با این حال از نظر بنیانگذار اتحادیه ملی دفاع از حقوق زنان، استعفاها راهی برای فرار از تبعات این پرونده هاست، زیرا آنها خود را از حوزه قضایی کمیته اخلاق کنگره خارج می کنند و همزمان مزایایی نظیر مستمری و امکان ورود به کنگره را حفظ می کنند. نماینده ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان امریکا می گوید پس از کلید زدن طرح استیضاح وزیر جنگ، خود، خانواده و کارکنان دفترش هدف کارزار لفاظی‌های نفرت انگیز و حتی تهدید قرار گرفتند. یاسمین انصاری ضمن تکرار مخالفت خود با جنگ علیه ایران گفت در برابر جنگ غیرقانونی ترامپ و پیت هکست می ایستم. نماینده ایالت آریزونا این حمله ها را غیر مرتبط با حقیقت می داند و می گوید آنها محصول ناامیدی کسانی هستند که سعی می کنند توجه را از یک جنگ غیرقانونی و شکست خورده، افزایش هزینه های زندگی و یک دولت بدون هیچ استراتژی منسجم منحرف کنند، در حالی که امریکایی ها هزینه آن را در پمپ بنزین ها می پردازند. به گفته انصاری در حالی که دولت مردان امریکا دروغ میگویند، اعضای پرسنل ارتش امریکا در معرض خطر قرار میگیرند و تلفات واقعی در جنگی که فاقد توجیه است رو به افزایش است. مردم جهان ترامپ را شناختند. لافزنی هایی که در جنگ 40 روزه با ایران خیلی خوب آشکار شد. ایرانی ها هم در این جنگ به چشم مردم دنیا آمدند.
کارشناسان گفتند ترامپ ایده‌ای برای جنگ نداشت، پس مجبور شد آتش بس را تمدید کند، در حالی که ایران حاضر نشد پای میز مذاکره بیاید. اما دست برتر ایران و استیصال ترامپ آنقدر واضح شده که حالا مردم هم در جهان تحلیلگر شدند.
وقتی ترامپ گفت بعید است آتش بس را تمدید کند، منظورش این بود که قطعاً تمدیدش میکند.
وسط مذاکرات دو بار اونها رو بمباران میکنند و بعد یک توافق سری میخواهد. یک دلغک را که منصوب کنی باید انتظار سیرک هم داشته باشی.
جهان ایران را هم با این جنگ بیشتر شناخته است.
این وقتی خنده‌دارتر میشه که بفهمی ایران اصلا امروز در مذاکرات حاضر نشد. اونها هم میدونن موقعیت ترامپ چقدر ضعیفه.
آمریکا در حال تمام کردن سلاح‌هایش است و نمیتواند یک کارزار بمباران دیگر را ادامه دهد. ایران این را میداند. ایران برای ماها در چنین شرایطی دوام می‌آورد.
علت تمدید آتش بس را این گونه تحلیل می‌کنند.
او می‌خواهد خارج شود، اما نمی‌تواند شکست را بپذیرد.
تمدید شده چون اون هیچ ایده‌ای نداره که چی کار کنه. آمریکا جنگ را باخته، اما نمی‌توانند به آن اعتراف کنند.
این شواهد بیشتری است که نشون میده آمریکا هیچ گزینه‌ای نداره. ترامپ نمی‌تونه تنش رو بالا ببره بدون اینکه به منافع جهانیش آسیب جدی بزنه. تنها گزینه‌اش عقب نشینی خجالت‌آوره، اما او نمی‌تونه این شکست رو بپذیره.
او بین بیبی در یک طرف و فاجعه اقتصادی جهانی در طرف دیگه گیر افتاده. اگه پیروزی قاطع دموکرات‌ها در نوامبر را هم اضافه کنی، می‌بینی که او نیاز داره این موضوع هرچه زودتر تموم بشه، اما با یک پیروزی ظاهری برای حفظ آبرو.
حرف از آبرو که می‌شود، برخی می‌گویند آمریکای پس از جنگ رسواتر از همیشه شده.
اگر تا آخر عمرم جهان دیگر هرگز به آمریکا اعتماد نکند، نمی‌توانم آنها را سرزنش کنم.
و دیگری فرمولی از جنگ آمریکا علیه ایران، آن هم به نام ترامپ، معرفی می‌کند. اگر نمی‌توانی در جنگ پیروز شوی، ضرب الاجل را تمدید کن. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
انتقاد دو فرمانده سابق از نتانیاهو، رئیسان پیشین ستاد کل ارتش صهیونیستی بر شکست نتانیاهو مقابل ایران تأکید کردند. دان هالوتس و موشه یعلون، دو رئیس پیشین ستاد کل ارتش صهیونیستی، در مقاله مشترک که در روزنامه هارتس منتشر شد، از عملکرد بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد کردند. این دو فرمانده ارشد سابق تصریح کردند نتانیاهو اسرائیل را به گروگان گرفته، منابع دولت را مانند دارایی شخصی خود می‌داند و در جنگ با ایران شکست خورده است. حزب الله لبنان اعلام کرد در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس و ادامه حملات دشمن صهیونیستی به روستاهای جنوب لبنان، یک مقر صهیونیستی را هدف قرار داده است. مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد رزمندگان حزب الله مقر تازه تأسیس توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در البیازه در جنوب لبنان با پهپاد هدف قرار داده است. رژیم اشغالگر یک خودرو و گروهی از خبرنگاران را در مسیر شهرک التیری در جنوب لبنان هدف قرار داد. صهیونیست‌ها این خودرو را محاصره کرده و مانع از امداد رسانی به مجروحان این حمله شده است. برخی منابع از شهادت دو لبنانی در این حمله خبر می‌دادند. وزارت اطلاع‌رسانی لبنان هم رژیم صهیونیستی را مسئول جان خبرنگاران و تصویربرداران خبری عنوان کرد. صهیونیست‌ها همچنین برخی ساختمان‌ها را در حولا در جنوب لبنان منفجر کردند. هشدار جبهه مقاومت اسلامی سوریه به اسرائیل. جبهه مقاومت اسلامی سوریه در بیانیه‌ای به رژیم صهیونیستی هشدار داد تجاوزهای این رژیم به جنوب سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند. در بخشی از این بیانیه آمده است جهانیان دیدند که چگونه هیبت آمریکا و دست پروردی آنها یعنی اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی ایران فرو ریخت و ناوگان کفر در حمایت از موجودیت ضعیف و شکننده آنها شکست خورد. روزگار ثابت کرد که ارتش به ظاهر شکست ناپذیر شما در برابر ضربات کسانی که به ریسمان مقاومت چنگ زده اند از خانه عنکبوت سست‌تر است. در بیانیه آمده جبهه جنوب سوریه که گمان می کردید آرام است به زودی آتش فشانی خواهد شد و باقی مانده رؤیاهایتان را خواهد بلعید. خبرهای ورزشی را بشنوید. همزمان با مراسم گرامی داشت شهدای ورزشکار، زورخانه امام علی مجموعه ورزشی 6000 نفری ارومیه مورد بهره برداری قرار گرفت و از خانواده های 19 شهید جنگ رمضان هم قدردانی شد. همچنین اهدای پیراهن تیم ملی فوتسال بانوان توسط فرشته کریمی به خانواده 2 شهید دانش آموز مینابی اهدا شد. مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های ساحلی 2026 در شهر سانیای چین برگزار شد. اعضای کاروان شهدای ناو دنا با حضور منظم در مراسم افتتاحیه همبستگی خود با مردم ایران را ابراز کردند. کاروان کشورمان در 10 رشته ورزشی در این مسابقات حضور دارد. امروز پنجشنبه در نخستین روز رسمی بازی‌ها تیم‌های فوتبال، والیبال، واترپولو، کبدی و جوجیتسوی ایران به مصاف حریفان خود می‌روند. سومین روز تمرینات تیم ملی فوتبال با حضور 30 بازیکن امروز هم ادامه یافت. شاگردان امیرقلعه نوعی برای آمادگی در جام جهانی 2026 احتمالاً هفته آینده راهی ترکیه می‌شوند. بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی هم در اردوی ترکیه به تیم ملی ملحق خواهند شد. 16مین مرحله اردوی تیم جوده نابینایان و کمبینایان کشورمان برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی امروز در تبریز به پایان رسید. با اعلام فدراسیون جودو تیم ایران با ترکیب پرهیزگار، چوپان و بنایان به رقابت‌های جایزه بزرگ تاجیکستان و قزاقستان اعزام می‌شود. این دو رویداد به ترتیب روزهای 11 و 16 اردیبهشت آغاز خواهد شد. در بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با آتالانتا میزبان لاتزیو است که این بازی 0-0 مساوی در جریان است. بازی رفته دو تیم به تساوی 2-2 انجامید. برنده این دیدار حریف اینتر در فینال خواهد بود. در نیمه نهایی جام حذفی آلمان بازی بایر لورکوزن و بایر مونیخ 2-0 به سود بایر مونیخ تمام شد. در لیگ برتر انگلیس بازی بورنموث با لیدز هم 2-1 به سود بورنموث بازی خاتمه یافت. در لالیگای اسپانیا دیدار الچه با اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-0 به سود الچه پایان یافت و در ادامه بازی رئال سوسییداد با خطافه 1-0 به نفع خطافه به پایان رسید. دیدار بارسلونا با سلتا فیگو هم 1-0 به سود بارسلونا در جریان است. و رضا کایال فرنگی کار ترکیه‌ای با کسب 13مین مدال طلای اروپا در سنگین وزن کشتی فرنگی به رکورد افسانه‌ای 12 مدال طلای الکساندر کارولین پایان داد. سازمان هواشناسی برای امروز پنجشنبه در شرق خراسان رضوی، نیمه جنوبی فارس، جنوب بوشهر، دامنه و ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال هرمزگان، ابرناکی، برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌کند. همچنین طی 3 روز آینده بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و از اواخر وقت پنجشنبه تا جمعه تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت، پنجم ذی‌قعده و 23 آوریل است. از آن صبح ساعت 3:51، طلوع آفتاب ساعت 5:22، از آن ظهر ساعت 12:03 و از آن مغرب ساعت 19:03 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. شبتان آرام. خداوند یار.
مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم. ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به نام بلند ایران. سلام به کشور مردان و زنان همدل. سلام به ملت مبعوث شده ایران که این روزها و شبها در حال خلق حماسه بی نظیر همدلی و اتحادند. سلام بر ساکنان دوست داشتنی این سرزمین از میناب که داغ دل تک تک ما ایرانی هاست و نام و یاد دختران و پسرانش تا ابد در قلب ما خواهد ماند، تا تهران که کربلای رهبر شهیدمون و ده‌ها جان فدای ایران از نوزاد و کودک خردسال گرفته تا زن و مرد کهنسال شد. از اصفهان، شهر شهیدانی که در دفاع مقدس سوم هم شهدای زیادی رو تقدیم ایران اسلام و انقلاب اسلامیمون کرد، و از رادیو اصفهان با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هستیم. عزیزان، امروز سوم اردیبهشت ماه، روز اصفهان و البته روز پرمناسبتی چون روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ، روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه، روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معماری و همچنین روز بزرگداشت شهید امیر سپهبد قرنی که سعی میکنیم انشاءالله در برنامه شبهای ایران بهشون بپردازیم. یک سوال از خدمت شما عزیزان داشتم و اون هم این هست که کدام اثر معماری ایران بیشترین غرور و افتخار ملی رو در شما زنده میکنه؟ البته این میتونه موضوع صحبت ما در برنامه شبهای ایران باشه و شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامان پیامک 30333 بهمون بگید که کدام یک از آثار معماری کشورمون اون حس غرور و افتخار ایرانی بودن رو در شما زنده میکنه و کدام یک از این آثار معماری رو شما بیشتر دوست داشتید.
روز معماری در ایران هر ساله در سوم اردیبهشت برگزار می شود و با سال روز تولد شیخ بهایی، دانشمند برجسته عصر صفویه، مصادف است. شیخ بهایی به خاطر مهارت‌هایش در ریاضیات، معماری و مهندسی شهرت دارد و آثار مهمی مانند معماری مسجد امام اصفهان و حصار نجف به او نسبت داده می شود. روز معماری فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌ها و خلاقیت‌های معماران و تأکید بر اهمیت معماری در زندگی روزمره. معماران ایرانی از دوران باستان تا به امروز نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت فرهنگی و زیبایی شناسی معماری ایران داشتند. از معماران پیش از اسلام مانند ابسای که حرم پیشاپور را طراحی کرد. در دوران معاصر معمارانی مانند هوشنگ سیمون که با تبحر در سبک معماری اسلامی و ایرانی آثار ارزشمندی مانند آرامگاه کمال الملک و خیام در نیشابور را به جای گذاشته تاثیرگذار بودند. این معماران با استفاده از دانش، خلاقیت و توجه به میراث فرهنگی بناهایی را طراحی کردند که نه تنها از نظر زیبایی بلکه از نظر عمل کردی نیز مناسب بوده و هویت معماری ایران را در جهان معرفی کردند.
سوم اردیبهشت ماه روز معمار نامگذاری شده. ایرانی ها هنر و خلاقیت خودشون رو با معماری تلفیق کردند و در طول سالیان دراز بناهایی رو ساختند که امروز از اونها به عنوان شگفتی های معماری دنیا یاد میشه. امروزه معماری رو یک هنر اجتماعی میدونن. در اصول معماری اجتماعی بودن و سازش بنا با محیط و اجتماع اهمیت زیادی داره. معماران ایرانی بناهایی رو طراحی کردند که پس از گذشت صدها سال همچنان شگفتی و زیبایی خودشون رو حفظ کردند و تراوت و تازگی ابتدای ساخت خود رو از دست ندادن. شاید به همین دلیله که دیدن چند باره یک بنای زیبا برای ما هیچگاه خسته کننده نیست. سابقه معماری ایران رو مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد میدونن. از همون دوران معماران ایرانی ویژگی هایی رو در طرح‌های خودشون به کار گرفتن که معماری ایران رو شناسنامه دار کرد و ویژگی های خاص و منحصر به فردی به اون بخشید. محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند و بالاخره تزئینات گوناگون بودند که معماری ایران رو با شکوه و زیبا کردند. معماری تخت جمشید از شگفتی‌های طراحی و ساخت بنا در دنیاست. در اون زمان ساخت این بنا هدفی جز بیان شکوه و عظمت امپراتوری و بالاخص شخص پادشاهی نداشت. تخت جمشید پایتخت کوهستانی امپراتوری پارس بود که یونانیان اون رو پرسپولیس می نامیدند. در تخت جمشید وجود سنگ‌های خوب و مناسب محلی زمینه رو برای معماری کاخ‌های ستوندار با تزئینات حجاری و رنگامیزی شده و همینطور استفاده از آجرهای لعابدار در برخی قسمت‌ها رو فراهم آورده بود.
من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
هیچ جای دنیا آدم بدون خانواده نمیتونه زندگی کنه به نظرم.
ایران مثل مادرم میمونه، مثل مادرم میمونه.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو هیچ تو سرچشمه امید تو.
من ایران سخسویرم، کشورم رو دوست دارم.
ایران رو دوست دارم، کشورم رو دوست دارم. وابستگی داریم بهش.
خانواده من اینجاست و مملکت منه و سالها پدر من، پدر بزرگ من برای این مملکت زحمت کشیده.
من ایران رو دوست دارم، من وطنم رو دوست دارم.
من اینجا بزرگ شدم، اینجا تحصیل کردم.
اگر کسی باشه که قرار باشه تغییر ایجاد بکنه، اون خود ما هستیم.
در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من، در حسرت آزاده ای تنها تو، تنها تو، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است.
نه، هیچ فکر نمی کنم.
یخ
نه
نه
مهاجرت یعنی دوری از مادر.
وطن مادر ماست و هر جا بریم نهایتاً باید به آغوش مادرمون برگردیم.
ای خدا ای خلق ای طبیعت شام تاریک ما.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ستونهای تخت جمشید با وجود گذشت سالهای طولانی و پشت سر گذاشتن حوادث گوناگون هنوز سر پا موندند. این ستون‌ها برخلاف آنچه که به نظر میرسه یک پارچه نیستند و به صورت تکه تکه روی هم سوار شدند. در محل اتصال این تکه ها سرب مذاب ریخته شده که سازه رو در مقابل هر تکان و لرزه‌ای مقاوم نگه می‌داره. نخستین بار در تخت جمشید بود که ستون‌ها تا آخرین حد ممکن از هم فاصله گرفتند. استفاده از فلزهای گرانبها برای تزیین نقوش، ظرافت اونها، رنگامیزی و تعداد پلکان از موارد جالب معماری تخت جمشیده. ساخت این بنا 25 قرن پیش در زمان حکومت داریوش آغاز و بعدها توسط جانشینانش کامل شد. گفته شده 120 سال طول کشیده تا تخت جمشید توسط هنر معماران و هنرمندان ایرانی کامل و به عنوان نمایش عظمت و شکوه فرمان روایان پادشاهان هخامنشی به دنیا معرفی بشه.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، گرم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خجونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
تاق کسرا یا ایوان مدائن با بزرگترین تاق خشتی جهان از معماری‌های دوره ساسانیه. این سازه رو مهمترین معماری این دوره می‌دونن. گفته شده پادشاهان ساسانی برای ساخت تاق کسرا معروفترین معماران رو از نقاط مختلف فراخوندن و 3000 کارگر برای ساخت اون به کار گمارده شدن. به گفته مورخین ساخت این بنا 20 سال طول کشیده. مهمترین قسمت این کاخ مدخل اصلی اون هست که به شکل ایوانی عریض و مرتفع رو به خارج ساخته شده و تالار مستطیلی شکلی در پشت اون قرار داشته. تاق بزرگ این سازه بر روی دیواره ها و بدون ستون بنا شده و در طرفین اون راهروها، اتاقها و تالارها با پوشش گنبدی و گهواره‌ای قرار گرفتن. قسمت جلویی هلال بزرگ و بخشی از نمای اصلی کاخ هنوز پا بر جاست. نمای خارجی این کاخ با آجر ساخته شده و ستونها و کنگره‌های اون با ورق‌های مس مزین به طلا و نقره پوشانده شده بود. ایوان مدائن در طول سالها از قلمرو ایران خارج شد و همکنون خرابه های آن در 37 کیلومتری جنوب شهر بغداد در ساحل خاوری رود دجله قرار داره.
ما تنها مردمی هستیم که دشمن هنوز نتونسته ما رو درست بشناسه. وقتی صدای انفجار میاد به جای فرار جمع میشیم برای کمک. وسط بمبارون افطاری میدیم، موشک میخوره و گونه میذاره مادر من بسه بخوره. زیر بمبارون به جای رفتن توی پناهگاه کف خیابون از ایران میدیم. ما تنها مردمی هستیم که با زبون روز و قلب عزادار تو این دنیای کثیف برای دفاع از وطنمون با خون زهر کشورم زمین جنگیم. ما همیشه و تو هر شرایطی امیدوار هستیم. ما ایرانی هستیم.
که به عرش داده ای به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته چه روزگار دیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراعنه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تکسی طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن. سب چگونه می کنی با این همه جفا علی؟ بغض چگونه می خوری؟ یاد بده به ما علی. اولین بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این.